بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران ارجمند و بینندگان بسیار عزیزمون عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم یک روز خیلی خوب رو در حسن الهی در پرتو عنایات پروردگار متعال سپری کرده باشند و انشالله شب پر نوری رو هم پیش رو داشته باشند همه عزیزانم انشالله.
خیلی خیلی ممنون و متشکریم از تشریف فرمایی شما. باز هم به لطف خدا میهمان سفره پر رزق رساله حقوق امام سجاد علیه السلام خواهیم بود. ما از حق اعضا گذر کردیم، رسیدیم به حق غریزه و در این ارتباط دارن حاج علی اکبری بر اساس رساله حقوق امام سجاد علیه السلام برای ما مطالب ارزشمندی رو میفرمند. از حق غریزه شما سه نکته ارزشمند و مهم رو به ما اشاره فرمودید. فرمودید که در حفظ از حرام به سه نکته ما نیاز داریم و به کمک نیاز داریم. اول فروپوشیدن چشم که مهمترین هست، دوم فراوانی یاد مرگ و سوم فرمودید که نفس خودتون رو در برابر پروردگار تهدید کنید و از خدا کمک بخواید، که این مهمترین نگرانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. در ادامه در ارتباط با حق غریزه برامو فرمودید که تنها راه ازدواج هست وگرنه عفت، و یک نکته بسیار 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 مهم رو هم تأکید فرمودید. فرمودید که اینطور نیست، اگر کسی متأهل شد دیگه نیاز به عفت نداره و اتفاقا او هم بسیار محتاج به عفت هست و بی نیاز نیست. در ارتباط با لذت غریزه هم فرمودید که این به قول حضرت آیت الله جوادی آملی به نظرم اگر اشتباه نکنم فرمودید که پاداش ازدواج هست و پاداش قبول مسئولیت ازدواج هست. در خدمت شما هستم.
متشکرم. خب من اول لازمه که یه عذرخواهی بکنم به خاطر ناهنجاری صدا.
بزرگواری لطفت.
هفته پیش هم ما رو محروم کرد از اینکه خدمت عزیزانمون شرفیاب بشیم. بحث بسیار مهمی بحث جاری ما هست و تو فاصله این دو جلسه ای هم که ما این بحث مربوط به اقلیم هفتم و غریزه جنسی رو مطرح کردیم از اعضای هفتگانه اساسی بدنمون بر اساس رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، مطالب خیلی زیادی رو عزیزان فرستادن که نشون دهنده دغدغه ها و دل مشغولی ها، برخی تجاربی رو مطرح کردن که درخواست ما هم بود که تنها اکتفا به سوالات و مطالبی که ناظر به مثلا وجود مشکلی هست نباشه. اگر احیانا موفقیتی، احیانا تجربه خوبی هم هست، عزیزان مطرح بکنن. من به عنوان عرض ارادت به دوست عزیزی که به این درخواست پاسخ گفتند، مطلبی رو که ایشون مطرح کرده و یه تجربه خیلی زیباست اون رو اشاره میکنم و وارد بحثمون میشید. که فرمودن من احساس میکردم از ناحیه غریزه تحت فشار شدید هستم، با اینکه حتی بر اساس اشاره‌ای که شد ازدواج هم کردم و در معرض گناه من رو قرار میداد، رفتم به زیارت شهدا و کنار قبر مطهر یک شهید عزیز اونجا از خدای متعال کمک خواستم. در ذهنم اینطور تجلی کرد که این شهید عزیز و این شهدا جان خودشون رو به هستی خودشون رو دادن، یعنی از همه این عالم چشم پوشیدن. من کمتر از اینم که از درخواست‌های غیر منطقی غریزی خودم بتونم خلاصه اجتناب بکنم و همین بهشون میگه منو نجات داد. همونجا سجده شکری کردم و بعد یک احساس آرامش عجیبی برای من فراهم شد، که البته اینجا باید به اون نکته هم توجه کرد که این شفاعت اون شهید عزیز هم بوده، چون به نص قرآن کریم شهدا زنده هستن، احیا اون حضور دارن، مؤثرن، دعاشون، نظرشون، مددشون دستگیری میکنه از کسانی که با اونها ارتباط داشته باشن و از نفس مسیحایی اونها بهره مند بشن. این چون یک تجربه بود که عزیز ما به این زیبایی مطرح کردن، گفتم در آغاز سخن تقدیم کنم به بینندگان عزیزمون و از ایشون هم تشکر کرده باشم. خب خاطر نورانیتون هست که در همون جمع‌بندی که شما هم اشاره فرمودید معلوم شد که حکمت غریزه در واقع بقای نسل، تأسیس خانواده، پایداری خانواده، آسان کردن تحمل مسئولیت‌های ناشی از تشکیل خانواده است و البته یکی از امتحان‌هایی است که خدای متعال از ابتلاعاتی است که برای فرزندان آدم قرار داده و اونها از این مسیر هم در معرض آزمایش قرار می‌گیرند. بر اساس اون مبنا و حکمت که فلسفه در واقع به وجود اومدن این نیروی شگرف و مقتدر و فوق‌العاده پیچیده در وجود انسان هست، علاوه بر این که عرض کردیم در واقع یکی از آیات بزرگ الهی است در وجود ما و با اون تشریفات خاص و با زلزله بلوغ با یک تأخیری در انسان‌ها پیدا میشه و اینقدر مقدسه که وقتی میاد همراهش تکلیف هم میاد. این گویا قبل از این شخص در معرض خطاب الهی نبوده و از رهگذر به وجود آمدن این غریزه و نزول اجلالش که عرض کردیم کاملا اسرارآمیز و فوق‌العاده پیچیده و اعجاب‌انگیزه و هنوز دانش بشری در این زمینه سوالات بی جواب فراوانی داره که چگونه و با چه ترتیبی پیدا میشه. خب درست وقتی وارد میشه در شخصیت نوجوان و اون شخص یک چنین احساسی رو پیدا میکنه، مخاطب میشه به خطابهای الهی. از این جهت هم میشه گفت که قدم مبارکی داره این غریزه جنسی در انسانها که به محض اینکه پیدا شد در وجود شخص همراه باش تکلیف هم میاد. یعنی حکایت از یک رشد، یک بالاخره آمادگی برای فرمانبری از پروردگار متعال و عزیز. همه خطابهای یا ایها الذین آمنو، همه تکالیف شرعی، واجبات، محرمات یک جا بر شخص خلاصه فرود میاد و بهش متوجه میشه.
یعنی لیاقت مخاطب بودن و لیاقت محب شدن
پیدا میکنه و به این ترتیب مخاطب میشه به خطاب الهی. تعبیر زیبایی داشتن رهبر عزیز و عالی قدرمون به یک نوجوانی، محضرشون شرفیاب بودم، نوجوانی بودند و گفته شد که ایشون به بلوغ رسیدن در واقع و از دعا خواستن که براشون بالاخره دعا کنن. یک چند دقیقه ایشون با این نوجوان صحبت کردن، ایستادن سر پا با اینکه هوا هم گرم بود، شرایط هم نامناسب بود، ایستادن با او صحبت کردن و اون جمله کلیدی این بود که میدونی به چه شرایطی رسیدی؟ تا قبل از این گویا خدای متعال کاری به کار تو نداشت و تو رو به حساب نیورده بود، اما از این لحظه تو خطاب الهی متوجهت شده، خدای متعال با تو حرف میزنه، به تو امر میکنه، نهی میکنه، طرف خداوند قرار گرفتی. و بعد این رو با یه بیان بسیار زیبایی تشریح کردن و براش باز کردن. خب این غریزه از این جهت یک امر مقدس الهی مثل سایر قوای انسان و اعضا و جوارح ماست، بر اساس حکمت الهی. البته ما به وسیله همه توانمندی هامون آزمایش هم میشیم دیگه، این هم به جای خودش، این هم یکی از اونهاست. البته یکی از توانایی های عرض کردم فوق العاده قوی و مقتدره. خب مثل همه توانمندی های دیگر انسان، قاعدش اینه که باید تحت برنامه ریزی خرد قرار بگیره و باش ما مواجهه عقلانی داشته باشیم. اگر تحت تدبیر خرد انسان قرار بگیره، همین چیزی که ازش تعبیر میشود به غریزه جنسی و شهوت، اون وقت میشه اسمش عفت،
اگر مدیریت
مدیریت بشه. یعنی وقتی که ما باش مواجهه خردمندانه داشته باشیم، اون خردی که پشتیبانی میشه به وسیله شرع، به وسیله قرآن و به وسیله پیامبر و اولیاء خدا. خب بر اساس اون حکمت یک هشدار به ما داده شده که این هشدار خیلی جدیه. اون هشدار اینه که اگر خارج از اون فلسفه وجودیش این غریزه فعال سازی بشه و رها بشه، یعنی همون مسیر تعریف شده حفاظت شده الهی که عرض کردیم یکی بیش نیست و اون هم ازدواجه، چه دائم چه موقت بر اساس قواعد خاص خودش، که در واقع میشه تحت قاعده الهی قانونمند حساب شده دارای بالاخره مسیر روشن که عواقبش هم همه تحت تدبیر و تعریف شده است. اگر فرزندی پیدا بشه تعریف شده است، حقوقی که وجود داره به صورت متقابل تعریف شده است، همه جهات کاملا تحت کنترل و حساب الهی است. خب این تنها عرض کردیم راهه. اگر در غیر این مسیر رهاسازی بشه و فعال بشه، عوارضش خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. تعبیری که قرآن کریم داره تعبیر آدون هست، فاولئک هم العادون. این یعنی خارج شد از حریم الهی، یعنی به حریم الهی تجاوز کرده، تعدی کرده، از مرزهایی که خدای متعال تعریف کرده بود خارج شد. این تعدیه. حالا به انواع و اقسامش دیگه اون اصلا اهمیتی نداره، یعنی کسی اگر از این مسیر خارج شد، هر نوعیش یه نکبتی رو، نکبت مضاعفی رو داره و یک فهرستی است حقیقتا از مصیبت‌های دنیایی و آخرتی که به سر شخص میاد، که اتفاقا در روایات مربوط به گناهان مربوط به غریزه جنسی اونها فهرست شده است، اما از بیماری‌های جسمی که همراهش هست، انواع و اقسام، اما از اینکه چهره شخص آسیب می‌بینه، سیمای ظاهریش آسیب می‌بینه، علاوه بر اینها ذهنش کاهش پیدا می‌کنه، توان ذهنیش کم میشه،
چون توسعه فکری پیدا نمی‌کنه،
اصلا لطمه می‌زنه به فضای ذهنی. علاوه بر اینها شیرینی عبادت رو از شخص میگیره، محرومیت‌های معنوی در پی داره. علاوه بر اینها تو مناسبات اجتماعی و روابط اجتماعی خدشه ایجاد میکنه. علاوه بر اینها روابط خانوادگیش رو کاملا تحت تأثیر قرار میده و آسیب میزنه. یعنی یک فهرست. و شاید نکته مهمه، فوق‌العاده مهمش هم اینه که به عزت نفس آسیب وارد میکنه، عزت رو در شخص مخدوش میکنه، او رو از نظر باطنی آسیب میزنه، همت رو در او کاهش میده و عزتش رو مخدوش میکنه، همون عزت نفسی که روانشناسا میگن پایه اصلی شخصیت انسان محسوب میشه، یعنی رو او بنا میشه سایر کمالات. و این نظریه مورد تاییده. کاملترش اون چیزیست که در کلمات اولیاء خدا و در نسل قرآن کریم مطرح شده. خب این لطمه است که به شخص وارد میشه. عرض کردم فهرست خیلی طولانیه، آثار جسمی، روانی و فکری و روحانی که عوارضی که از رهگذر بی‌مبالاتی و هرزگی یا عدم رعایت مرزها برای شخص پیدا میشه. حالا اینجا تازه نقطه شروع آسیب‌های آخرتیه که در اون روایات اینها فهرست شد.
میشه تو همینجا سوالی از حضورتون بپرسم؟ جلسات گذشته که این حق شروع شد و بهش پرداختیم، تو سوالات مردم یک نکته خیلی پررنگ پرسیده شده بود و به صورت جدی، به خصوص نوجوانها و جوانها فکر میکنم این پیام رو بر ما ارسال کرده بودن. این نکته که میفرمایید عواقب آخرتی داره، خب قطعی است و ما میپذیریم، این خیلی راحت هست پذیرشش. این که میفرمایید که به لحاظ روحی و روانی میتونه فرد رو به هم بریزه هم همینطور. اما سوال کرده بودن که چطور میشه این آثار جسمی به وجود بیاد در حالی که در ازدواج هم از این غریزه استفاده میشه. این چه تفاوتی داره که جسم به قول شما چهره یه طرف به هم میریزه؟
بله.
این میشه برامون مقدار توضیح
بدید؟ یه بخشیش مربوط میشه به در واقع یک رابطه حفاظت نشده از اون عوارض جسمی و بیماری‌ها، انواع و اقسام بیماری‌هایی است که تعریف شده است در جای خودش. اما اون چیزی که مربوط میشه به چهره شخص، اینها دیگه آثار اون روح آسیب دیده است
که او رو تاریک میکنه.
تاریک میکنه، یعنی یک تأثیری داره در سیمای شخص که دیگه سیمای او سیمای صالحین نیست و به تدریج این آشکارتر هم میشه. وقتی این نوع گناهان و بیماری‌های اخلاقی زیاد میشه، اون آثار خودش رو داره. یه بخشش هم مربوط میشه به اونجایی که بالاخره شخص در خلوت باش خودش گرفتار آسیب‌هایی میشه، که اونجا البته عوارضش عوارض جدی‌تریه. در همین آسیب‌های جسمی و آسیب‌های روانی یک فهرست طولانی‌تر و خطرناکتری رو داره. خب من غرضم این بود که عرض کنم، حالا تازه از آخرتیش هم که تازه از لحظه مرگ شروع میشه که روایاتش خیلی تکان دهنده است، واقعا تکان دهنده است که برزخ و اون دو شرایطی رو که شخص در حیات برزخی داره چگونه است، اگه توبه نکرده و جبران نکرده از دنیا بره چه عوارض عجیب غریبی در برزخ هست، چه عذابهایی در اونجا هست برای شخص که خود این عملشه در واقع، اونجا چهره برزخیش او رو چه رنجی میده، تا اونچه که در قیامت اتفاق میفته از رسوایی ها، از رسوایی ها که به خدا پناه میبریم. گاهی اهالی جهنم از او فاصله میگیرن، یعنی کسی که
اینقدر وضعش خرابه،
پلیده، اینقدر کثیفه که حتی اونها رو فراری میده و اونها دست به دامن مالک دوزخ میشن برای اینکه از اینها فاصله بگیرن و نجات پیدا بکنن از بوی تعفن اینها و از شرایط بدی که دارن. البته اونهایی که انسانهای الهی هن، چه بسا همینجا هم متعزی میشن و اذیت میشن از تعفن این اشخاص. وقتی اینا تأثیر وضعی روی محیط، رو خانواده، رو خطوط ارتباط و همسال اینها داره. خلاصه میخواستم عرض کنم این کلمه رو نباید بهش برخورد سطحی کرد که فرمود والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین. خب اون مسیر صحیح و درستشه که موافق با حکمته، اما از این که خارج شد فمن ابتغا وراء ذلک، اگر کسی از مرز ازدواج و رابطه شرعی تعریف شده خارج شد در ارتباط با غریزه فاولئک هم العادون، اینها تعدی کردن از مرز تقوا، عبور کردن و عوارض سنگینی داره، که البته در قرآن کریم از این وضعیت گاهی تعبیر به ظلم هم شده که تعبیر سنگینی است. انه لا یفلح الظالمون،
هیچ جوری رستگار
نمیشن، واقعا میبنده راه‌های سعادت و خوشبختی شخص رو. و به هر حال برگردم رو این نکته، این غریزه غریزه قوی است. عوارض عبور از مرزها و حریمها هم درش عوارض بسیار سنگینیه. خب چه راهی داریم برای اینکه بتونیم کنترل و مدیریت بکنیم؟ قرآن کریم این کنترل و مدیریت رو که یک در واقع مدیریت فعال و مراقبت فعال هست ذیل عنوان ایمان آورده. مثلا در همون سوره مبارکه مؤمنون میفرماد قد افلح المؤمنون، ایمانه، هر چه هست از ایمانه. بعد الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون تا میرسه به این قسمت که والذين هم لفروجهم حافظون، از کلمه حفظ استفاده کرده خدای متعال. خب اینا کسانی هستن که غریزه خودشون رو حفاظت میکنن، دامن خودشون رو پاک نگه میدارن. کلمه حافظ کلمه بسیار کلیدی است در ارتباط با مدیریت غریزه. دو کلمه دیگر هم، البته کلمات دیگری هم ممکنه پیدا بکنیم، باز در قرآن کریم هست، از جمله کلمه استعفاف از ریشه عفت، و سوم کلمه استعصام از ریشه عصمت. بله، که حالا انشالله اشاره خواهم کرد، خیلی زیباست در منظومه معارف قرآنی کاربرد این کلمات، فوق‌العاده است، خیلی دقیق و جالبه. همین حفاظت در واقع یه جا ازش تعبیر شده به استعفاف، یک جا هم تعبیر شده ازش به استعصام، و ذیل ایمان هست، محصول ایمانه، ایمان به خداوند، ایمان به هدف آفرینش، ایمان به نیروهای عظیم روحانی که در وجود ماست، ایمان به فلسفه آفرینش ما و فلسفه آفرینش این غریزه. و انسان ایمان بیاره، اونگاه میشه ازش توقع حفاظت رو داشت. این حفاظت پس ذیل کلمه ایمانه تعریف میشه. هر جایی هم که ما از کلمه حفظ استفاده میکنیم که خوب این دقت ها هم بشه، چون باید رو واژه های قرآنی تأمل و درنگ کرد، هر جا که کلمه حفظ استفاده میشه اونجا شما یک امر قیمتی و ارزشمند، یک گوهر ارزشمند دارید، و آفتی که تهدیدش میکنه. هر جا یک چنین ویژگی بود شما بلافاصله کلمه حفظ رو به کار میبرید. حفاظت اونجا در واقع اینه که این پدیده ارزشمند، اون گوهر گرانبها، از معرض اون آفتها و آسیبها سیانت بشه و مصون بمونه. اینجا کلمه حفظ به کار میره. قرآن کریم هم میفرماد والذین هم لفروجهم حافظون، که همونجور که قبلا هم اشاره کردم در حالت فاعلی اینجا ریخته شده، طراحی شده حافظ
اسم،
و در اون جوش خود شخص، دقت می‌فرمایید؟ یعنی بحث مراقبت بیرونی اجتماعی کنترل محیطی نه، کاملا درونی. والذین هم لفروجهم حافظون، خودشون نگهبانند، حافظن، مراقبند، و در برابر آفت‌ها بالاخره این سرمایه بزرگ و این امانت عظیم الهی رو خلاصه مطهر و پاک نگه می‌دارن.
یعنی دارای کنترل داخلی میشن، داخلی به قول علم مدیریت امروز.
بله.
خودشون به این نتیجه میرسن که این گوهر باید حفظ و حراست
بشه
و الا از بین میره و الا آسیب میبینه
و این همه آفتهایی که دیگه شمارش.
خیلی ممنونم. ما انشالله تو این یک دو دقیقه یه مقدار به این فرمایشات شما و رساله حقوق امام سجاد علیه السلام در این زمینه، این حقی که خیلی وقتا راجبش رومون نشده صحبت کنیم، با فرزندانمون، با شاگردانمون، با عزیزانمون صحبت نشده، و چه بسا این صحبت نشدن یا بد صحبت شدن ما رو دچار آسیب‌هایی کرده. برمیگردیم انشالله در خدمت شما خواهیم بود. پس در همین رابطه هم ما حدیث داریم که نیرومندترین، اینجا فرمودند که نیرومندترین فرد کسی است که مقابل خشمش بایسته، ما مشابهش داریم، نیرومندترین فرد کسی است که مقابل شهوتش بایسته.
بله
و او رو کنترل
شبیهش بله هست. ممنونم از مطلب بسیار خوبی که پخش شد. بله اون صد در واقع همین حفاظته و این حفاظت همون ایمانه و تقواست و خیشتنبانی و خیشتنداریست و دقیقه. یعنی اگر این صد بندی نباشه، این غریزه پرزور میتونه تمام سعادت دنیا و آخرت ما رو به طور کلی برباد بده.
میفرمایید اگر این صد نباشه، این صد کارش این هست، میاد این نیرو رو ذخیره میکنه، به موقع استفاده میکنه، اما چالش و شبهه‌ای که میکنن این هست که در خانواده مذهبی، در مدرسه مذهبی، در جامعه مذهبی، این فرد این نیرو رو جمع میکنه، وقتی که آزادی نسبی پیدا کنه دچار مشکل میشه. این درست هست؟
نه خیر. ببینید این چون صد داخلیه، صد بیرونی نیست،
به زور نه،
ایمان دیگه. بله ایمان، تقوا. تقوا رو گاهی ترجمه میکنن به خیشتنبانی، خیشتنداری، خود کنترلی در واقع. این کاملا بر اساس اراده و فهم و تشخیص خود شخص هست که اتفاق میفته، در واقع همون احساس عزتشه، احساس کرامتشه، یعنی در واقع شخصیتش بزرگ میشه و در پرتو اون بزرگی شخصیت و احساس کرامت که در پرتو ایمان براش پیدا شده و به اصطلاح اون فتوت و مروتی که در شکل گرفته، در برابر این امور حیا پیدا میکنه. یعنی یک احساس فوق‌العاده زیبایی که ازش تعبیر میشه به حیا و در پرتو اون حیا حفظ میشه و میمونه. بنابراین همه این بحثا برمیگرده به ایمان و ایمان هم یعنی باور کنیم که او هست، ما رو میبینه، در حضوریم، هیچ خلوتی وجود نداره مگر اینکه در محضر او هستیم. این ایمان، ایمان به خدای متعال در وجود انسان که شکل بگیره، یک نیروی عظیم و قدرت فوق‌العاده عظیمی رو در شخص به وجود میاره که این نیرو از جمله آثارش اینه که آثار اولیش اینه که شخص رو در برابر هیجان خشم و شهوت حفاظت میکنه. بعد میمونه اصل اون بخشی که این نیرو به میدان میاد، اون مکارم، زیبایی های اخلاقی، کمالات، تا برید به اونجایی که خلاصه شخص رو در قله زیبایی ها قرار میده. خب ببینید، من از همین مثال زیبایی که مطرح کردن، ولو درباره خشم بود، در مورد شهوتن دقیقا همین هست، میرم سراغ همون واژه قرآنیش. این واژه قرآنی در سوره مبارکه نور همین کلمه استعفاف هست. بین اونجا میفرماد درباره کسی که امکان ازدواج برش فراهم نشد، از جمله ما درباره کسی که امکان ازدواج هم براش فراهم شده باشه عرض کردیم عفت سر جاش هست، منتها درباره خاص غریزه یک مسیر تعریف شده ای در اونجا وجود داره. اما اگر کسی اون امکان هم براش فراهم نشد به هر دلیلی، فعلا مستعجل در زمان نزدیک، یا نه کلا در یک وضعیتی است که این امکان براش فراهم نشده، قرآن کریم دعوتش دعوت به عفت با تأکید هست. تعبیر قرآنی است، ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. اگر کسی این امکان برش فراهم نشود، یک راه بیشتر نداره و اون راه اینه که عفت پیشه کنه.
ولی یستعفف
میبینید دیگه با تأکیده، چون خود به اصطلاح این قالب استفعال قالب تأکیده، استعفاف رضا عفت ورزیه مؤکد. یعنی اگر راجع به کسانی که ازدواج کردن عفاف پیشنهاد میشه، راجع به کسانی که این امکان براشون فراهم نشده همون وضعیت عفاف تأکید میشه، میشه استعفاف و ریخته شده تو قالب امری. امر به لام هم هست که باز خودش تأکیده فوق‌العاده‌ای محسوب میشه. لذا ولی یستعفف ولی استعفف الذین لا یجدون نکاحن، این امر به عفت ورزی. ببینن عزیزان من، در این مجموعه پیام هایی که آمده بود بعضی ها اظهار عجز می کردند تو یاد داشتاشون که اینجوری، محیط گاهی اینطوره، شرایط اینگونه است، محیط کار نمیدونم، صحنه هایی که در برابر ما قرار میگیره، تو محیط های دوستانه چطور، تو بعضی از محیط های خانواده که رعایت مناسب وجود نداره و امثال اینها. و جنبندیشون اینه که اینجا نه، امکانش وجود نداره، شما راجع به چی دارید میگید؟ گاهی مثلا به ما یک طعنه ای هم زدن که این مطلبی که شما میگید درباره کسانی که ازدواج نکردن و گرفتار شرایط خاص هستند، خب شما مثلا چی میگن، دهنتون از جای گرم در میاد، مثلا
نفستون
میگید نمیدونم کنترل کنه، حفاظت داشته باشه. من پاسخم یک کلمه بیشتر نیست، اگر ممکن نبود خدا امر نمی کرد. ببینید خداوند تبارک و تعالی هیچگاه فرمانش در شرایطی که امکان عمل نباشه که وارد نمیشه. وقتی امر میکنه فلیستعفف، باید عفت پیشه کنه کسی که امکان ازدواج برش فراهم نشده تا انشالله خدای متعال برش گشایشی رو پیش بیاره. خب این امر به عفت ورزیدن اگر امکان اجراش وجود نداشته باشه که فرمان داده نمیشه. معنای این سخن اینه که در وجود انسان یک توان عالی وجود داره، یک قدرت روحی وجود داره که با تکیه به فضل الهی و کمک خواستن از خدای متعال وقتی این نیرو رو به میدان بیاره کاملا میتونه دامن خودش رو پاکیزه نگه داره. این امکان وجود داره، البته دشواره بله، چون جهاد دیگه، ابتلاه. یه کسی ممکنه بگه سخته مسئله، میگیم بله سخته، ولی چه سختی خوبی و سختی مبارکی که از رهگذر این چالش، این به میدان رفتن، تو روحت جلا پیدا میکنه، شخصیتت بزرگ میشه، نزد خدای متعال عزیز میشی. اجازه بدید یکی دو تا روایت زیبا براتون بخونم ببینید چقدر قشنگه. در یک بیان از امیرالمؤمنین علیه السلام هست که حضرت فرمودن افضل العبادت العفاف. اینه، یعنی در فهرست عبادت ها یکی از برترین عبادات میشه همین عفت پیشه کردن و دامن رو پاک نگه داشتن. این روایت دوم در نهج البلاغه است، خیلی این هم جالبه. حضرت فرمودن مل مجاهد و شهید فی سبیل الله، الله اکبر، به اعظم اجرن به من قدر فعف. اون شخصیت مجاهدی که در راه خدا به میدان رفته و به شهادت رسیده، گمان نکنید که با فضیلت تر باشه از اون کسی که براش امکان گناه و معصیت فراهم میشه ولی عفت پیشه میکنه. ممن قدر فعف لکاد العفیف، اونگاه حضرت فرمودن لکاد العفیف ان یکون ملکن من الملائکه. این شخصیت پاک دامن چیزی نمونده که به رتبه فرشتگان نایل بیاد و فرشته‌ای از فرشتگان پروردگار متعال محسوب بشه. خب ملاحظه می‌فرمایید این مجاهدت در جبهه جهاد اکبر در برابر خواسته های نفسانی چیزی کمتر از این نداره که کسی به میدان جنگ جهاد اصغر بره، بلکه سنگین تره. لذا مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن، یعنی پاداش کسی که در معرض شهوت ها و قلیان شهوات و هیجان شهوت قرار میگیره، مسیر حرام پیش روی او گشوده میشه ولی خودش رو کنترل میکنه، حفظ میکنه، پاداش چنین کسی، این شخصیت عفیف و پاک در پیشگاه خدای متعال از اون مجاهد شهید کمتر نیست. و شبیه این حالا روایت زیبای دیگه هم هست که فرمودن در واقع زکات الجمال هم هست، البته
عفت
هم زکات زیبایی، هم نفس رو صیانت میکنه در یک بیان دیگه و از پستی ها حفظ میکنه در یک بیان دیگه، فرمودن برترین جلوه جوانمردی و فتووت محسوب میشه همین پاک، خود رو پاک نگه داشتن. خب ملاحظه میفرمایید آثارش هم واقعا غیر قابل شمارشه، یعنی آثار عفت ورزیدن در برابر غریزه جنسی، در برابر خواسته های شکمی رو قبلا در حق شکم جداگانه صحبت کردیم، در برابر شهوات جنسی این کنترل و مراقبت و حفاظت و خیشتنبانی و خیشتنداری خیلی آثار عجیبی داره، گشایش های معنوی داره، حظ عرفانی داره، حالت خشوع رو در شخص به وجود میاره، حالت بندگی رو در پیشگاه خدای متعال در شخص تقویت میکنه، میدان تفکر رو پیش روی او باز میکنه و عزت نفس رو و زمینه این که شخص به مقام شامخه رضایت از خدای متعال نائل بیاد رو برای شخص فراهم میکنه و دهها از این قبیل. منتها برای اینکه انسان به این توانمندی برای صدبندی در برابر این غریزه خطرناک دست پیدا بکنه، فرمودن باید عقلش رو تقویت کنه. من عقل عفه، کسی که خردش پرورش پیدا کنه میتونه در برابر این امواج مهاجم غریزه و سونامی که گاهی پیش میاد مقاومت بکنه. و برای اینکه عقل انسان و خردش تقویت بشه، باید او رو در پرتو نور ایمان تقویت کنه. در این حال ایمانه که تقویت کننده خرده، و کسی که خردش تقویت بشه میتونه در برابر امواج غریزه محافظت کنه و خودش رو حفظ کنه.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم حاجی علی اکبری. امشب شما خیلی بشیر بودید، من هم میخوام یه لحظه نظیر باشم و عرض کنم که این جمله خیلی خیلی مهمی که فرمودید، ایمان رو تعبیر میکنن به خیشتن بانی یا سیستم خود کنترلی، خیلی برای پدر مادرها میتونه نکته عبرت انگیزی باشه و نقطه قابل تأملی باشه برامون که مبادا ما بچه‌هامون رو فقط از روی اجبار به این کنترل رسانده باشیم، نکنه اونها در اون به این نقطه نرسیده باشند که باید مقابله کنن با مشکلاتی که هست و عفت رو به صورت درونی بهش نرسیده باشن. این خیلی میتونه خطرناک باشه. امیدوارم در این زمینه اگر لازم هست مطالعه کنیم، مشاوره بگیریم، کمک بگیریم و بتونیم فرزندانی تربیت کنیم که از نیروی عظیم عفت و ایمان بهره مند باشن. خیلی خیلی ممنونم، دعامون بفرمایید.
خدای متعال رو قسم میدیم به حق مولود عزیز امروز، حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، که بنابر بعضی از نقلها روز چهارم ربیع الثانی میلاد با سعادت اون حضرت بوده، این محدث عالی مقام و این کریم، سید کریم و عالی قدر، خدای متعال رو قسم میدیم به حق این سید بزرگوار و عالی قدر و شیعه طراز، به همه ما توفیق اطاعت و بندگی خودش رو کرامت بکنه، در مسیر بندگی ما رو در برابر امواج این غریزه سرکش و نسل ما و نسل جوان ما رو حفظ بفرماید انشاءالله.